بله داشتم خدمت بزرگواران عرض می کردم که قبل از ورود به اصل بحث باید مفهوم شناسی بکنیم. خب این مفهوم ها چی هستن؟ خدمتتون عرض کردم جبر و اختیار و آزادی و مسئله کلیدواژه تفویض. بذارید من یک فایل چند صفحه‌ای رو که در واقع این فایل خلاصه ای از مباحثی است که امروز خدمت شما خواهم گفت رو بیارم به اشتراک بذارم که شما ببینید و انشالله بعد اینجا ببینید. در حوزه مفهوم شناسی و معنا شناسی جبر و تفویض خدمت شما باید عرض بکنیم جبر را، اصطلاح جبر در بحث ما دقت رو داشته باشیم چون جبر معانی متعددی دارد که حالا اشاره اجمالی خواهم کرد. این اصطلاح جبر در بحث ما در جایی به کار میره که فاعل یک فعل که علم به فعل خودش دارد در انجام فعل یا اراده ندارد یا اگر اراده ای دارد اراده فاعل ظهوری در انجام فعل ندارد. برای اینکه این مفاهیم خوب جا بیفته اینها رو در قالب مثال خدمتتون بگم. در جایی که فاعل هیچ اراده ای ندارد و به اصطلاح منطقی سالبه به انتفاع موضوعه، مثل مثال آتش، شما وقتی آتش رو در نظر میگیرید گرمابخشی، نوربخشی و مثلا حرارت رو به این نسبت میدید، آیا آتش در حرارت بخشی خودش اختیار دارد؟ خواهید گفت خیر. اینجا بعضن تعبیر میکنن که این مجبور است، اگرچه حالا ممکنه تعبیر دقیقی نباشد ولی خب این اصطلاح به کار میره در مورد آتش که میگن آتش در گرمابخشی خودش اختیار و اراده ای ندارد، بعضن تعبیر میکنن که مجبور است. اینجا از اون مثال هایی است که در واقع وجود اراده و اختیار سالبه به انتفاع موضوع، یعنی اساسا اختیار و اراده ای در مورد آتش مطرح نمی شود که حالا بخواد ازش سلب بشه. لذا میگیم آقا این گونه موارد مثلا جبریست. بله. یا مثلا در مورد انسان مثال میزنن به ضربان قلب، میگن آقا این ضربان قلب وقتی میزند در بدن من اینجوری نیست که اراده و اختیار من دخالت داشته باشه توش. بله نفس من یک علم اجمالی دارد ولی به اراده من نیست که هر وقت دلم بخواد ضربان قلب خودم رو متوقف بکنم، هر وقتم دلم خواست ادامه بدم. اینا مثلا تعبیر میکنن که جبریست. منتها مثال دوم جبر در جایی است که اراده هست ولیکن اراده فاعل ظهوری ندارد. این کجاست؟ مثالش چیست؟ مثلا فرض بگیرید دست و پای کسی را بسته اند و از بالای بلندی پرتابش میکنن پایین. وقتی دست و پای کسی رو میبندن و این رو پرتابش میکنن، این انسانی که دست و پاش بسته شده داره سقوط میکنه. فعل سقوط به کی نسبت داده میشه؟ عقلا به همین انسان. میگن کی داره سقوط میکنه؟ میگن انسان داره سقوط میکنه. ولی آیا انسان به اراده و اختیار خود سقوط کرد، یعنی خودش رو انداخت پایین، یا نه تحت غلبه یک فاعل بالاتر قرار گرفت، یک فاعل دیگری بود که آمد غلبه کرد و این فاعل را مقهور خودش قرار داد و مانع از این شد که اراده فاعل به میل فاعل ظهور داشته باشد. بله دو نفر دست و پای یک کسی رو می‌بندن پرتش می‌کنن پایین. اینجا گفته، اینجا که میگیم اراده نبود معنیش این نیست که اراده اساساً موجود نیست. او انسانی که داره سقوط می‌کنه اراده دارد ولیکن اراده این انسان ظهوری ندارد. در واقع به بیان عرفی و ساده اون انسان با اراده خودش سقوط رو انتخاب نکرد. اینجا هم تعبیر به جبر میکنن، میگن این انسان در افتادن از بلندی مجبور است. پس وقتی میگیم جبر یعنی عدم الاراده. این عدم الاراده دو معنی میتونه داشته باشد، یک اساسا اراده ای نیست مثل آتش نسبت به حرارت، دو اراده ای هست ولیکن اراده اون فاعل ظهوری ندارد مثل انسانی که دست و پاشو بستن از بالای بلندی پرتش میکنن پایین. در بحث ما جبر به این معنا به کار می‌رود. متقابلا جبر معنای دیگری هم داره که اگر توجه به این معنای دوم نشود منشأ بسیاری از مغالطات خواهد شد. ما یه جبری داریم، جبر کلامی، همین بود که خدمت شما عرض کردم. یه جبر فلسفی هم ما داریم. جبر فلسفی در کجا گفته میشه؟ در بحث‌های فلسفی، اونجایی که قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد رو مطرح می‌کنن. همه شما می‌دانید اینها رو خونده اید. در جایی که علت تامه یک پدیده موجود بشود وجود و تحقق اون پدیده ضرورت پیدا می کند. بله میگن شی تا به مرحله وجوب نرسد وجود پیدا نمی کند. همین که علت تامه تحقق یک پدیده حاصل شد، به اصطلاح فقها مقتضی موجود شد و مانع مفقود شد، تحقق اون معلول ضرورت پیدا می کند. از این ضرورت علی و معلولی تعبیر می کنند به جبر علی و معلولی. بله، از این ضرورت علی و معلولی تعبیر می کنند به چی؟ به جبر علی و معلولی. این جبر علی و معلولی که نتیجه پدید آمدن علت تامه هست، غیر از اون جبر کلامی است. این جبر علی و معلولی ایرادی ندارد، ولیکن اون جبر کلامی ایراد دارد. اینها رو نباید با هم خلط کرد. همین مسئله اگر بهش توجه بشه، خواهیم دید که در اندیشه غربی هم این بحث جبر و اختیار که مطرح میشه، معمولاً با دو تا اصطلاح اینها مطرح میکنن. این دو تا مکتب ما داریم که کم و بیش به بحث جبر و اختیار میپردازن. یکی مکتب دترمینیسم هست و دیگری مکتب فاتالیسم. تو مکتب دترمینیسم که معمولاً به جبرگرایی، تعینگرایی و امثال اینها ترجمه میکنن، اونها مرادشون از جبر معمولاً همین جبر علی و معلولی است. البته این اقسامی داره دترمینیسم. یکی از ظاهرترین و آشکارترین اقسامش همون اصطلاحاً میگن دترمینیسم علی و معلولی. او هم همین جبر علی و معلولی است که خدمت شما گفتم. او دترمینیسم که به جبرگرایی ترجمه میشه در ادبیات ما، مراد این جبر فلسفی است نه جبر کلامی. لذا خود اونها بر این باورن که بعضی خیلی از اون افرادی که قائل به دترمینیسم هستن، یعنی دترمینیست هستن، اینها میگن که آقا این حرفی که ما میزنیم با اراده و اختیار منافاتی ندارد، ممکن انسان مرید باشد در این حال مجبور باشد. این جبری که اونا میگن جبر علی و معلولی است، دقت میکنید؟ ولیکن اون جبری که جبر کلامی هست و محل بحث ماست، میخوایم باطلش بکنیم. در آموزه‌های دینی هم وارد شده لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. این جبر کلامی در اصطلاح غربی ها با عنوان فاتالیسم شناخته میشه. فاتالیسم، این فاتالیسم ترجمه میشه به تقدیرگرایی، سرنوشتگرایی. فاتالیستا دقیقا همون حرفی رو میزنن که اشاعره جبریگرا در اندیشه اسلامی در میان اندیشمندان مسلمان میزنن. یعنی اونا میگن که انسان در سرنوشت خودش هیچ تأثیری ندارد، اراده انسان تأثیری ندارد، اصلا انسان اراده ای نداره، توهم اختیار و اراده است. کیا میگن؟ فاتالیستا. او حرف فاتالیستا در اندیشه غربی برابر با جبرگرایی کلامی ماست. او حرف دترمینیستا در اندیشه غربی برابر با جبرگرایی فلسفی ماست. پس ما که اینجا نقد میکنیم جبر کلامی را، در واقع داریم یک نقدی هم میزنیم به جبرگرایی، در واقع تقدیرگرایی فاتالیستی که در اندیشه غربی مطرح شده. این هم یک مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم. اصطلاح بعدی که مختصر و مفید بناس اشاره کنیم بحث اختیار هست. اختیار رو میدونید در لغت از ماده خیر است. بله، و ان اخترت که فستم لمایوها در مورد حضرت موسی علیه السلام آمده که خداوند متعال میفرماید من تو را برگزیدم. خیره در لغت به معنای برگزیدنه. اصطلاح اختیار رو در جایی به فاعل نسبت میدن که فاعل رو در دوراهی یا چند راهی فرض کنن. مثلا اینکه یک فاعلی هم میتواند فعلی را انجام بدهد، هم میتواند اون فعل را ترک بکند. اینکه حالت تساوی داره میان فعل و ترک فعل، میان انجام دادن و انجام ندادن، و میتونه یکی از اینها را برگزیند، این حالت رو بهش میگن اختیار. دقت میکنید؟ یه حالت رو بهش اختیار میگن. پس فاعل مختار فاعلی است که میتواند از میان دو راه یا چند راه یکی را برگزیند. به این اعتبار فاعل مختار نامیده میشود و این وصف رو بهش میگن وصف اختیار. کلید واژه سوم مسئله بین الامرینه که در پایان بهش اشاره خواهم کرد، چون بنا داریم جبر و تفویض رو باطل بکنیم و بین الامرین رو به شیوه کاملا عقلی و فلسفی اثباتش بکنیم. اونجا مفصل توضیح خواهم داد. و کلید واژه چهارم که میشه همون آزادی، که خیلی مهمه، اینو یک توضیح مختصر میدم، چون خیلی ها مخصوصا در اندیشه غربی منشأ مغالطات بسیاری شده در همین بحث جبر و اختیار ها، حالا تو بحث های سیاسی لیبرالیستی و اینسا اینا که جای خود داره، تو همین بحث های کلامی هم منشأ شبهاتی شده. خیلی از افراد گمان میکنن که آزادی به این معناست که انسان به صورت مطلق رها شود، یعنی کلن آقا با انسان کار نداشته باشید، میخواهد بخورد، میخواهد نخورد، میخواهد بیاشامد، میخواهد نیاشامد. باید و نباید برای انسان نگذارید، ایدئولوژی برای انسان تعیین نکنید، اهم از این که اون مکتب مکتب بشری باشد، جزم اسمهایی که بشر خودش آمده تعیین کرده، یا نه مکتب الهی باشد، ایدئولوژی الهی باشد، شریعت یهود باشد، شریعت اسلامی باشد یا شریعت مسیحیت، فرقی نمی کنه. باید و نباید تعیین کردن و مکلف کردن انسان با آزادی انسان منافات داره. این گروه از افراد باور به آزادی مطلق دارن، اصلا این اینجوری میگن، میگن آزادی یعنی این، غیر از این باشه طرف آزاد نیست. ولیکن مغالطه این حرف اینه که کی گفته که آزادی به معنای رها شدن مطلق هست؟ آزادی دو مدله، دو نوعه، یه آزادی مطلق داریم و یک آزادی مقید. آزادی مطلق همینی که الان گفتیم، رها بکنید انسان را، کاری باش نداشته باشید، باید نباید تعیین نکنید، نه بایدها و نباید اخلاقی، نه باید و نباید شرعی، هیچی. ولیکن آزادی مقید میگه نه، انسان آزاد هست، ولیکن این آزادی باید کنترل شده باشد، آزادی باید باشد که چارچوب دارد، به شرطها و شروطها و شرایطها باید باشد. یه آزادی، آزادی مقیده. حالا اون طرفداران آزادی مقید که نوع پیروان ادیان هستند و عقلا هستند و فلاسفه عاقل، این که میگم عاقل چون فیلسوفان غربی داریم که ملحد بودند، اونها خب خیلی از فلسفه سررشته ای نداشتند، واقع سخن اینه، این فلاسفه عاقل همه بر این باورند که آقا انسان آزاد آفریده شده، ولی نه به این معنا که آزاد رها شود، آزاد آفریده شده که با آزادی که دارد راه را از شاه بر اساس اون عقلی که خدا داده، فطرت خدا دادی، راه را از شاه بشناسد. حالا بفرمایید رسولان الهی هم که میان میشن در واقع حجت ظاهری کنار عقل که حجت باطنی است، این آزادی باید آزادی کنترل شده باشد. چرا؟ چون اون خدایی که انسان را آفریده و او خدا کامل مطلق است، حکیم علی الاطلاق است، انسان را آفریده، ولی عبث که نیافریده، برای این آفریده که انسان به کمال برسد. حالا اگر شما انسان رو آزاد مطلق فرض کنید، به کمال میرسه؟ قطعا خیر. کمال انسان در اینه که آزادیش کنترل شده باشد، چه اینکه انسان رو آزاد بذارید خب ممکنه بره یه کاری انجام بده که بر خلاف فطرت خدا دادی باشد، بر خلاف کمالات انسانی باشد و نه تنها به سوی کمال نرود بلکه به سوی نقص رهسپار بشه. خب مشخصا قطعا هر عقل سلیمی میگه که حتی همین لیبرالیستایی که در ابتدا شعار آزادی مطلق سر می‌دادن، بعد دیدم بابا نمیشه که همه رو آزاد بذارید، خب به قول علامه طباطبایی سنت استخدام داریم، هر کسی میخواد دیگران را مستخدم خودش بکنه برای رسیدن به منافعش، یعنی دیگران رو میخواد به کار بگیرد برای اینکه به منافع شخصیش برسه، و خب این که با آزادی همگانی منافات داره. بعد اومدن محدود کردن، مثلا گفتن آزادی در چارچوب قوانین و امثال اینها، یعنی خودشون هم با همین عقل بشری به این رسیدن که آزادی مطلق بی‌معناست. خب این رو هم باید توجه داشت که آزادی لزوماً به معنای رها شدن و مطلق گرایی نیست، میتواند انسان آزاد باشد ولی آزادی چارچوب داشته باشه، حساب کتاب داشته باشد. این تمام. خب حالا این مقدمات که تمام شد، ما میخواییم وارد تبیین استدلال عقلی و فلسفی بشیم در ابطال یک جبر، دو ابطال نظریه تفویض، سه اثبات نظریه بین الامره. حالا من تفویض رو هم باید توضیح بدم چون اشاره کردم خدمتون توضیح ندادم. نظریه تفویض که در برابر نظریه جبر گفته میشه، در لغت به معنای واگذار کردن. شما همه میدانید آیه‌ای در قرآن داریم که میفرماید و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، من کار خودم را، امر خودم را به خدا واگذار میکنم. این افوض از همین ماده فوزه، یعنی واگذار کردن. تفویض را تفویض گفتن چون کسانی مثل معتزله که باور به تفویض دارن، نگاهشان و باورشون این هست که خداوند متعال انسان را آفریده و سرنوشت انسان را مطلقاً به اراده خودش واگذار کرده و اراده انسان هیچ تأثیری در سرنوشت انسان ندارد. بله، هیچ تأثیری ندارد. لذا اینو گفتن تفویض، که حالا میخوام اینا رو مفصل نقد و بررسیش بکنیم که آیا میشه. قبل از اینکه بازم وارد نقد بشیم، خوبه که چارت کلی بحث رو خدمتون بگم. بحث عقلی در تبیین ارتباط میان اراده خدا و اراده انسان، ما میتونیم 4-5 حالت فرض بکنیم. دقت میکنید 5 حالت در واقع میشه. یا در سرنوشت انسان هم اینجوری بفرمایید، در سرنوشت انسان یا فقط اراده خدا دخالت دارد نه اراده انسان، اگر اینو بفرمایید این میشه جبر. دو، در سرنوشت انسان یا فقط اراده انسان دخیل است منهای اراده خدا و اراده خدا دخیل نیست، اگر اینو بفرمایید این میشه تفویض. سه، در سرنوشت انسان نه اراده خدا دخالت داشته باشد و نه اراده انسان، اگر اینو بفرمایید که هیچ عاقلی اینو نمیفرماید، هیچ کس نگفته و این واضح البطلانه، نه اراده خدا نه اراده انسان، هیچ کسی تفوه به این سخن نکرده، یعنی زبان به این سخن نکشوده تا حالا هیچ عاقل، نه از معتزله نه از اشاعره نه هیچ کس. حالت چهارم این که سرنوشت انسان هم اراده انسان در سرنوشت انسان دخالت داشته باشد هم اراده خدا، که این حالت چهارم خودش دو حالت داره، اینکه رابطه الف رابطه اراده خدا و اراده انسان را طولی بدانیم، دو رابطه را عرضی بدانیم. خب این ها شد چند حالت؟ 5 حالت. اون چهارمی خودش دو حالت داشت، مجموعا میشه 5 حالت. اراده خدا فقط جبر، اراده انسان فقط تفویض، نه اراده خدا نه اراده انسان واضح البطلان. هم اراده خدا هم اراده انسان دو حالت دارد، یا رابطه دو اراده عرضی است یا طولی است، حصر عقلیه دیگه، از این 5 حالت خارج نیست. تا جایی که شما بتوانید مباحث کلامی را پاسخ به شبهات را به حصر عقلی برگردانید، میتونید جای پای خودتون رو محکمتر بذارید و بیشتر اطمینان بکنید که مغالطه در استدلال راه ندارد. حالا یکی یکی باطل کنید. اول از بطلان جبر شروع میکنیم که خیلی مهمه که چون تفویض یک استدلال ساده داره سریع رد میکنه. چرا جبر باطل است؟ اولا خدمت شما عرض بکنم که شبهه جبر در حوزه کلام در حوزه اعتقادات از دو راه مطرح میشه. بله، از دو راه شبهه جبر رو مطرح کرده اند. یکی شبهه جبر از راه خالقیت و دیگری از راه علم ازلی. در اونجایی که شبهه جبر رو از راه خالقیت مطرح میکنن اینطوری تقریر میکنن، میگن آقا شما مگر نمیگید همه ممکن الوجودها باید به واجب الوجود برگرده؟ میگیم بله. و الا یا دور لازم میاد یا تسلسل. بله دیگه، هر ممکن الوجودی باید به واجب برگرده، یعنی واجب الوجود به ذات خالق و علت هستی بخش ممکن الوجود هست. میگیم بله. میگه خب این ممکن الوجودها هم ذات انسان رو شامل میشه، موجودات رو شامل میشه، هم صفات موجودات رو و هم افعالش رو، یعنی هم ذات انسان ممکن الوجوده هم صفات انسان هم افعال انسان. میگیم بله درسته کاملا. بعد طرف میگه که خب اگر ذات انسان صفات و افعال انسان ممکن الوجوده و اینا برا پدید آمدن باید به واجب الوجود برگردن، خب ما هم همینو میگیم، یعنی جبر دیگه. شما میگید که صفات افعال انسان هم به واجب الوجود برمیگرده، پس انسان در افعال خودش تأثیری نداره، همه کار خودست. دقت میکنی؟ استدلال استدلال محکمی ها، یعنی مقدمات استدلال تامه. ذات انسان، صفات انسان، افعال انسان ممکن الوجود است. این مقدمه صغرا. کبرا، هر ممکن الوجودی باید به واجب الوجود بازگردد. نتیجه، ذات، صفات و افعال انسان باید به واجب الوجود بازگردد. استدلال کاملا درسته. به قول امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که کلمت حق یراد و به حل باطل، سخن سخن حقی است ولی از این اراده باطل شده. بحثی نیست در این که افعال انسان، صفات انسان و زوات ذات انسان به واجب الوجود باید برگرده، ولیکن سخن در تفسیر نحوه بازگشته. ما بازگشت ممکن به واجب رو که نمیتونیم به معنای جبر بگیریم، که اینکه اراده انسان به اراده واجب برمیگردد، افعال انسان به فعل واجب و به در واقع ذات واجب برمیگردد، این آیا معنیش جبره؟ من این رو به یک زبان ساده خدمتون توضیح میدم که خیلی وقت نداریم، میخوام خیلی اون نکات کلیدی و اصلی رو بگم، یعنی با یه پاسخ ریشه‌ای این رو جمعش میکنم. یه سوال میپرسم، مگر ما نمیگیم ذات انسان و دیگر موجودات ممکن الوجوده؟ بله یا نه؟ بله. و برای پیدایش نهایتاً باید به یک واجب الوجود ختم بشود تا دور و تسلسل لازم نیاد. بله. حالا وقتی ما میایم ذات واجب الوجود، ذات ممکن الوجود را مثل انسان به واجب الوجود برمیگردونیم، آیا معنیش اینه که از وجود انسان، معنیش اینه که از انسان وجود رو سلب کردیم؟ دوباره میگم وجود انسان به دلیل اینکه ممکن هست به کی برمیگرده؟ به واجب الوجود. آیا بازگشت وجود انسان به واجب الوجود لازمش اینه که وجود از انسان سلب بشه؟ این که ما میگیم وجود انسان به واجب به خدا برمیگرده، آیا معنیش اینه که انسان موجود نیست؟ آیا معنیش اینه؟ قطعا خیر. در این حال که وجود رو برای انسان اثبات میکنید، میگید که وجود انسان وجود طبعی است، یعنی بسته به وجود خداست، تابع وجود خداست، باید خدایی باشد تا انسان و دیگر موجودات پدید بیاید. درسته؟ حالا به جای وجود انسان اراده انسان بذارید، صفات انسان بذارید، که یکیش اراده است، محل بحث ما در اراده است. همان گونه که از بازگشت وجود انسان به وجود خدا سلب وجود از انسان لازم نمی آید، همانطور از بازگشت اراده انسان به اراده خدا سلب اراده از انسان لازم نمی آید. این که ما میگیم اراده انسان به اراده خدا برمیگرده، آیا معنیش این که انسان اراده ندارد؟ قطعا خیر. هر چیزی که در مورد وجود انسان میگی در مورد اراده هم باید بگی، چون هر دو ممکن الوجودن و فرقی از این حیث ندارد. چطور شما وجود انسان رو به وجود خدا برمیگردونی؟ نمیگی معنیش اینه که انسان موجود نیست. حالا اراده انسان رو میخوای به اراده خدا برگردونی، میگی یعنی اراده ندارد انسان؟ این که نشد که. خب پس نمیتونی سلب اراده بکنی. وقتی سلب اراده نباشد جبر نخواهد بود. همون اول خدمتتون توضیح دادم جبر یک لازمی دارد، لازمه جبر عدم الاراده هست، یعنی جایی جبر معنا دارد که اراده ای او فاعل نداشته باشه، فاعلی را مجبور گویند که اون فاعل در فعل خودش اراده ای نداشته باشه. حالا اینجا اراده دارد، منتها ارادش تابع اراده خداست. توضیح کامل این رو در بحث بین الامرین خدمت شما توضیح خواهم داد، بذار اونجا بگم. حالا همین اندازه خواستم بگم که به صرف بازگشت ذات صفات و افعال انسان به خدا سلب ذات صفات و افعال انسان لازم نمی آید، من جمله اراده. شبهه دوم از راه علم ازلی مطرح میشه، یعنی خواستگاه دوم شبهه جبر علم ازلی است. همه فکر کنم اون دو بیتی خیام رو شنیدید، من می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود. می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. بله، میگه که من می خورم، اگر اینو نخورم خدا میدونست من می خواهم خوردی، اگه نخورم علم خدا جهل میشه. تعبیر عامیانه، شبهه عامیانش اینه، خدا میدانست شمر شمر خواهد شد، پس شمر مجبور بود که شمر شود. خب حالا من ابتدا استدلال هایی رو میارم که مطلق جبر را، بفرمایید جبر را به صورت مطلق باطل میکنه، و در پایان یک استدلال خاص خواهم آورد بر ابطال جبر که از راه علم ازلی مطرح میشه. دقت میکنید؟ خب استدلال هایی که جبر رو کلن باطل میکنه، فرقی نمیکنه جبر از راه خالقیت مطرح بشه، یعنی شبهه جبر از راه خالقیت مطرح بشه که همون بحث بازگشت ممکن به واجبه، یا نه از راه علم ازلی مطرح بشه که همین دو بیتی خیام باشه، فرقی نمیکنه، این دلایل همه رو باطل میکنه. خب اولین دلیل چیه؟ اولین دلیل رو در لابلای سخنان خدمت شما عرض کردم، خدمتون عرض کردیم که جبر هر جا گفته بشود یک لازمه ای دارد، لازمش اینه که اراده نباشد، یعنی فاعل مجبور به فاعلی گفته میشود که فعل اون فاعل از روی اراده از اون فاعل سر نزده. لذا میتونیم بگیم آقا جبر هر جا باشه عدم الاراده حاکمه. بله، عدم الاراده حاکم. عدم الاراده هم وقتی تحلیل میکنیم میبینیم که جایی که اراده نباشد یه معنایی داره. این معناش چیه؟ معنیش اینه که آقا این فاعل در فعل خودش مؤثر نبود. معنی ساده، چون شما میگید که فاعل اراده نداره دیگه، یعنی این فاعل کننده این فعل نبود، انجام دهنده این فعل نبود. خب پس عبارت اخرای حرفتون اینه که کسی که قائل به جبره ها، عبارتون اخرای حرفش اینه که این فاعل مؤثر در فعل نیست. بله، این فاعل مؤثر در فعل نیست. لذا هر دلیل فلسفی و عقلی که یک نحوه تأثیر رو برای فاعل اثبات بکنه، یه نحوه تأثیرگذاری رو برای انسان مثلا اثبات بکنه، جبر باطل خواهد شد، جبر را باطل خواهد کرد. خب کدوم اصل فلسفی است؟ نوشتیم اینجا میبینید اصل علیت. بله اصل علیته که میاد تأثیر رو برای انسان اثبات میکنه. چطور؟ این از کجا اثبات میکنی؟ این اصل علیت در واقع بخوایم به زبان خیلی ساده بگیم چی میشه؟ اگه دانش آموزان از شما پرسیدن این علیت یعنی چی و شما خواستید به زبان خیلی ساده براشون بگید در عین استحکام زبان ساده باشد، چه خواهید گفت؟ باید بگید که آقا شما موجودات رو وقتی کنارم میذارید از دو حال خارج نیستن، یا این موجودات روی همدیگه تأثیر و تأثیر دارند یا ندارند، حسر عقلیه دیگه، بله، یا وجود الف بر روی وجود ب تأثیر و تأثیر دارد یا ندارد. اگر وجود الف روی وجود ب تأثیر بگذارد و وجود ب از وجود الف تأثیر بپذیرد، وجود الف را میگن مؤثر، وجود ب را میگن متأثر. در اصطلاح فلسفی وجود الف را میگن علت، وجود ب را میگن معلول. علیت چیزی جز تأثیرگذاری یک وجود یا چند وجود بر روی یک یا چند وجود دیگر نیست. علیت یعنی تأثیرگذاری. مگه میشه شما یه چیز رو علت بدانید ولی مؤثر؟ اصلا علیت یعنی اثرگذاری دیگه، خیلی ساده. آتش تأثیرش اینه که حرارت میدهد، گفته میشه علت آتش، علت حرارت است. آب تأثیرش اینه که رطوبت میبخشد، گفته میشه که آب علت رطوبت است. در مجردات هم که علت اصلی بخش. من نفس من صورتهای خیالی رو ایجاد میکنه، گفته میشه که صورتهای خیالی از نفس من تأثیر پذیرفتن، چون معلول نفسم، ایجاد شده نفسم. دقت میکنی؟ پس هر جا اصل علیت مطرح بشه یک نحوه تأثیر و تأثیر میان دو وجود مطرح شده، یا دو یا چند وجود. لذا اگر کسی قائل به جبر بشه و بگه که مثلا انسان تأثیری در افعال خودش نداره، این سخن اینها با اصل علیت منافات خواهد داشت. جالبه بدانید اشاعره به همین دلیل چون جبری بودند اصل علیت رو انکار کردند. سخن اشاعره در اندیشه اسلامی شبیه سخن هیوم در اندیشه غربی است. چطور هیوم میگه اصل علیت چیزی جز تعاقب و توالی پدیده ها نیست؟ هیوم میگه که آقا علیت چه صیغه ای دیگه؟ اون بحث پوزیتیویست که میگن حسگرا هستن بر اساس اون مبنا که میگه گزاره های متافیزیک فلسفی فاقد معنا هست. میگه آقا علیت چه صیغه ایه؟ ما تا چیز رو در لابراتوار آزمایشگاه مشاهده نکنیم، از راه حس و تجربه اثبات نکنیم، نمیپذیریم. و علیتی که فلاسفه در آوردن از خودشون مثال میزنه، میگه مثل اینه که آقا برمیگرده به حس، تعاقب پدیده ها باعث شده مثلا بادی میوزد برگی به حرکت در میآید، این وزش باد و حرکت برگ انقدر تکرار میشه که نتیجهش میشه این علیت. یعنی ما از اسمشو بذاریم علیت، تعاقب و توالی پدیده هاست. پدیده باد میآید، پدیده حرکت برگ به دنبالش به وجود بیاد، اینو میگن علیت. تو اندیشه اشاعره هم اینه علیت رو قبول ندارن، میگن عادت الله یجری، عادت خدا این گونه جاری شده است که مثلا آتش میسوزاند. خیلی تیز بودن ها، نگاه نکنید اینا رو، اینا آدمای تیزی، یعنی هوش داشتن، باهوش بودن. اینا دیدن که اگر علیت را بپذیرن نمیتونن قائل به جبر بشن، چون جبر هر گونه تاثیرگذاری رو در سرنوشت انسان نمیپذیرد. حالا اصل علیت داره یک نوع تاثیرگذاری رو اثبات میکند، و اگر ما جبری باشیم نمیتونیم اصل علیت رو بپذیریم. لذا اومدن ریشه اصل علیت رو زدن. خیلی ها اینو دقت ندارن تو کلام اشاعره که چرا این اصل علیت رو میگن عادت خدا بر این جاری شده، نمیپذیرن، به خاطر اینکه با اون مبنای دیگهشون که جبر گرایی است به معنای اون نگاه فاتالیستی غربی، تقدیر گرایی، با اون منافات داره. دقت میکنید؟ جدای از این شما دو تا نکته هم باید توجه داشته باشید. یکی این که همین که شما انسان را واسطه در افعال خودش بدانید یعنی تاثیرگذاری انسان رو اثبات کرد. بله. یه سوال ساده میپرسیم از کسی که میگه من در سرنوشت خودم تأثیری ندارم، همه کار خداست، من هیچ کارم. میگیم آقا شما که غذا میخوری، آب مینوشی، قبول داری که اگر باشی و بخوای آب رو خواهی نوشید، اگر نباشی و نخوای سالبه به انتفاع موضوع آب نوشیدنم نخواهد بود؟ میگه بله دیگه، من نباشم نوشیدن منم نیست. بله. مگه میشه من نباشم نوشیدن من باشد؟ یه چیز خنده‌داری، آدم اینو بگه به ریش انسان میخنده، چه حرفیه. لذا قطعا خواهد گفت که نه دیگه، من میخورم، یعنی من واسطه خوردن هستم. همین که واسطه بودن انسان در افعالش رو بپذیریم، معنیش اینه که مؤثر بودن انسان را پذیرفته ایم. چون نمیشه یه چیزی واسطه باشه ولی بی تأثیر باشه. چون اگر بگی واسطه است، یعنی بود و نبودش فرق میکنه. اگه من باشم این خوردن هست، نباشم نیست. حالا یکی میگه واسطه هست ولی تأثیر ندارد، خب بهش میخنده. یعنی چی واسطه هست تأثیر ندارد؟ واسطه اگر هست یعنی تأثیر، اگر واسطه نیست تأثیر ندارد، تأثیر ندارد واسطه نیست. پس کسی که واسطه بودن انسان در افعالش رو میپذیرد، مؤثر بودن انسان رو باید بپذیرد. و اگر مؤثر بودن انسان رو بپذیرد، جبر رد شده است. چون جبر برابر با تأثیر ناپذیری، در واقع مؤثر نبودن انسان در افعال و سرنوشت خودش. دقت میکنید؟ اینه. دو تا دلیل، شماره 7 و 8 رو که میبینید اول میگم، بعد شماره 3 و 4 و 5 رو. دو تا دلیل محکم دیگر داریم در ابطال جبر. حالا اینا بیشتر رنگ و بوی کلامی داره که فلسفی کلامیه در واقع. فرض بگیریم آقا شما آمدید به دانش آموزا این بحثا رو گفتید، علیت هم به زبان ساده گفتید، متوجه نشدن. و از اون ساده تر هم داریم بسیار محکم. چجور؟ از دانش آموزا سوال بپرسید خیلی ساده، بگید خدا در فلسفه اثبات شده، قرآن، روایات، عقل، نقل، همه اثبات کردن که خدا خیر محض، همه، یعنی از خدا چون کامل مطلق خیر محض شری صادر نمی شود. یه آیه قرآن هم کنارش بیارید. در قرآن می فرماید که ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. بله، هر حسنه و خوبی است از خداست، هر بدیه سیه هست از نفس خوده، از خودت. داره خیر رو برای خود اثبات میکنه، شر رو میگه فاعلش خود مایی. خب یعنی خدا خیر محض، از خیر محض جز خیر صادر نمیشود. تا چه گویی اختیار است اختیار است اختیار، اختیاران به که باشد دست یار. ای کاش که من مجبور باشم. چون خدا خیر محض است، اگر همه کارهای من و همه افعال من در دست دوست باشد، دست من باشد، چه اتفاقی میفته؟ بفرمایید. منو به سمت بهشت میکشانند. به سمت چی خواهم رفت؟ به سمت در واقع بهشت. چون خدا خیر محض دیگه، از خیر جز خیر صادر نمیشود. تا چه گویی اختیار است اختیار است اختیار، اختیاران به که باشد دستیار. اگه جبر باشد خدا همه رو مجبور بکنه، یقین بدانید همه بهشتی است، بهشتی هستیم. چون او خیر محض است، او که ما رو به سمت شر سوق نمیدهد. ولیکن همه انسان ها بهشتی نیستن، همه خیر نیستن، ما انسان های شرور هم داریم، پس معلوم میشه ما مجبور نیستیم. این استدلال یک راه داره کسی باطلش کنه، ردش کنه. اونم اینه که بگه من خیر محض بودن خدا رو قبول ندارم. اونم به راحتی میتونیم اثبات کنیم براش. برمیگردیم در بحث صفات الهی، کامل مطلق بودن خدا رو اثبات میکنیم و خیر محض بودن خدا اثبات میشه. بنده به یک شیوه کاملا منطقی از بدیهیات وجود خدا و 10 تا صفت ذاتی خدا رو اثبات کردم در مقاله اثبات ذات خدا و صفات ذاتی خدا با تکیه بر روش منطقی انتقال از ملزوم به لوازم بیّن. تو گوگل بزنید براتون میاد، اثبات خدا از طریق روش انتقال از ملزوم به لوازم بیّن، اینو بزنید براتون میاد. مقالش رو بخونید. از بدیهی شروع کردیم، خدا رو اثبات کردیم به زبان ساده، 10 تا صفت ذاتی خدا رو بر اساس معادله ریاضی و اینها به شکل‌های مختلف اثبات کردیم که خوراک دانش آموزا هست. یعنی در عین این که بحث فلسفی است ولی سخن عبارات ساده هست، محتوا فلسفی است ولی روش ساده است. اونجا اثبات شده کامل مطلق بودن خدا به زبان بسیار ساده. توصیه میکنم اون رو حتما ببینید. خب پس اگر خدا خیر محض باشد و ما مجبور باشیم، همه بهشتی هستیم آقا جان. ای کاش که ما مجبور باشیم. هر چه از دوست رسد نکوست، رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. رشته گردن نه از بیمهری است، رشته عشق است و بر گردن نکوست. ای کاش که رشته عشقش رو بندازه ما رو بکشد، کیف میکنیم آقا، بدون زحمت میریم سمت بهش. ولی اینجوری نیست، پس معلوم شما مجبور نیستیم. هشتمین که من بعد اون بقیه رو خواهم، یعنی سومین استدلال میشه ابطال جبر از راه حکیم بودن خدا. مگر می شود خداوند متعال حکیم باشد و فعل عبس را انجام ندهد؟ چون حکیم فعل عبس انجام نمی ده و انسان رو مجبور کنه. این استدلال که استدلال عقلی است، از بیان امیر مؤمنان امام علی علیه السلام نقل شد، یعنی بنده از ایشون استفاده کردم. کجا؟ اونجایی که از جنگ صفین برمیگشتن، یه پیرمردی آمد پیش امیرالمومنان علیه السلام، گفت که این همه ما رفتیم و آمدیم با معاویه جنگیدیم، به قضا و قدر الهی بود یا نه؟ یعنی به جب امیرالمومنین گفت فرمود بله همه تحت اراده قضا و قدر الهی. بعد این پیرمرد برگشت گفت پس ما ثوابی نبردیم، همه کار خداست دیگه. بعد امیرالمومنین برگشتن فرمودن تو فکر کردی منظور من قضاء حتمه، یعنی جبر، فکر کردی منظور من جبره، اگر آنگونه که تو میگی جبر باشد، او وقت همه ارسال رسول الهی، رسولان الهی، پیامبران و انزال کتب آسمانی میشه لغو و بیهوده. عزیز دل برادر، غیر از اینه، اگر ما مجبور باشیم و سرنوشت ما دست خود ما نباشد، نعوذ بالله، ما مگه مسخره خدا هستیم؟ مگر عروسک خیمه شب بازی هستیم؟ از اون ور بیاد 124 هزار پیغمبر بفرسته بفرماید قولوا لا اله الا الله تفلح، فلان کار رو باید بکنید، فلان کار رو نباید بکنید، بعد از این ور ما مجبور باشیم التماس دعا؟ مگر میشود چنین چیزی؟ خیلی ظلمه دیگه، با حکمت خدا منافات دارد. این همه پیامبران، کتاب‌های آسمانی، پیامبران الهی ارسال بشود، کتاب‌های آسمانی انزال بشوند و این آخرش ما دست خودمون نباشه سرنوشتمون. با این که میشه مسخره کردن که بله با حکمت خدا سازگار نیست. اینو کسی بخواد رد کنه، راهش فقط یک راهه، اونم بگه من حکمت خدا رو قبول ندارم. اونم برمیگردیم تو صفات الهی براش اثبات میکنیم با روش عقلی کاملا سالم. کار سختی که نیست. وقتی وجود خدا اثبات میشه، بنده 10 تا صفت رو به شیوه انتقال از بدیهی قدم به قدم تو مقاله اثبات کردم که شما میتونید این رو برای دانش آموزا به همون شیوه بگید. خب حالا اینها، این سه استدلالی که خدمتتون عرض کردم، جبر رو به صورت مطلق باطل میکرد. چه جبر از راه علم ازلی مطرح شده باشه، شبهه جبر، چه از راه خالقیت مطرح شده باشه. منتها چون شبهه جبر از راه علم ازلی بیشتر از اون مورد دیگه مطرح شده، یه پاسخ خاصم میطلبت که ما به اون علم ازلیه بدیم. یعنی چی؟ یعنی کسانی که میگن آقا خدا میدانست شمر خواهد شد، یزید یزید خواهد شد، پس شمر بودن شمر به اختیارش نبوده، او مجبور بوده است که شمر بشود. یه پاسخ مشهور میگم، بعد یه پاسخ دیگر اگه فرصت بشه، حالا فرصت بریم. خب پاسخ مشهور که متکلمان میگن چیه؟ من این رو به زبان ساده و فنی ذره دقیق‌تر میگم خدمت. ببینید، خداوند متعال از ازل علم به همه موجودات دارد، هیچ شکی توش نیست. به نص آیات قرآن و به تصریح دلایل برهانی فلسفی، او بحثی نداریم توش. هیچ متکلم و فیلسوفی نگفته خدا علم ازلی قبل از ایجاد به موجودات هستی ندارد، هیچ کس نگفت. اینو داره، بحثی توش نیست. بلکه نحوه علم الهی، نحوه تعلق علم الهی به موجودات مهمه. اینکه علم الهی چگونه به افعال انسان تعلق میگیره رو به دو صورت میشه تبیین کرد. یک، تو مثال شمر من پیادش میکنم. یک، خدا میدانست شمر شمر خواهد شد، چه بخواهد و چه نخواهد. این یک مدل. دو، خدا میدانست شمر شمر خواهد شد اگر بخواهد. دقت کنید، خدا میدانست شمر شمر خواهد شد، چه بخواهد چه نخواهد. دو، خدا میدانست شمر شمر خواهد شد اگر بخواهد. کدوم درسته؟ دومی. یعنی اختیار و اراده انسان جزئی از علم الهی است. یعنی علم خدا که به انسان تعلق گرفته، گفته این مثلا شمر شمر خواهد شد این گونه بوده، خدا میدانست از ازل که شمر با اراده و اختیار خودش شمر خواهد شد. دقت میکنی؟ حالا ممکنه بگید خب از کجا میدانست، چجوری میدانست؟ یکی از مشکلات ما اینه که ما بعضا علم الهی را به علم بشری قیاس میکنیم، لذا برامون شبهه میشه. چگونه خدا علم به همه موجودات قبل از ایجاد دارد؟ این از کجا؟ جوابش ساده است. چون خداوند متعال علت هستی بخش موجوداته، به تمام زوایای وجودی معلولها علم داره و به ذات خودش هم علم داره. ذات خدا علت موجودات هست یا نه؟ بله. خدا به ذاتش علم داره یا نه؟ بله. پس خدا علم به علت موجودات دارد. دوباره میگم، ذات خدا علت موجودات است. دو، خدا به ذات خود علم دارد. سه نتیجه، پس خدا علم به علت موجودات دارد. خب از اون ور میدانیم که علم به علت مستلزم علم به معلول هست. علم به علت هستی بخش، نه علت معده و اینا، این علل مادی نه. علم به علت هستی بخش مستلزم علم به معلوله. بله، خدا هم که علم به علت. حالا مثال برای اینکه برای دانش آموز خوب جا بیفته اینو با مثال شما همیشه بگید. بفرمایید که آقا دانشمندان کیهان شناسان از کجا میآیند خسوف و کسوف را 5 سال قبل، چند سال قبل به صورت دقیق پیشگویی و پیش بینی میکنن؟ از کجا؟ تاریخشو میدونن، روزشو میدونن، ساعت و دقیقش هم میگن. بعد اون منطقه جغرافیایی که خسوف در اونجا اتفاق خواهد افتادن میگن، درصد پوشیده شدن ماه در هر منطقه هم میگن. جالب، هنوز خسوفی رخ نداد. از کجا گفتن آقا؟ این بشر از کجا میتونه پیشگویی و پیش بینی قطعی بکنه؟ جواب، از اینجا که علم به علل حوادث داره. هر جا بشر علم به علت حوادث طبیعی پیدا بکند میتونه اون حوادث طبیعی رو پیش بینی بکنه. خب اینجا هم علم به علت خسوف را بشر میداند، حرکت وضعی و انتقالی زمین به دور خورشید، حرکت ماه رو اندازه‌گیری میکنه و به صورت دقیق میگه که در چه تاریخی، چه روز، چه سال، چه ماه، چه دقیقه، چه ثانیه‌ای خسوف، مثلا پدیده خسوف تحقق پیدا خواهد کرد. از کجا دانست؟ از علم به علل حوادث. بشری که ناقص است، ممکن الوجود است، از راه علم به علل حوادث میتونه حوادث رو پیش بینی و پیشگویی کنه. خدای بشر نمیتواند؟ بله، قطعا میتونه. یک معلمی دانش آموزی رو میبینه، دانش آموز خودش رو، میگه این دانش آموز با این شرایطی که داره درس میخونه اگر با همین شرایط ادامه بده قطعا رفوزه خواهد شد. دقت کنید، اگر با همین شرایط ها، یعنی علم به شرایط داره، او شرایط علت تامه رفوزه شدنه. معلم میدونه دانش آموز با این شرایط بجو به صورت علمش هم جالبه، علم قطعیه. علم معلم، معلم میگه اگر دانش آموز روی کتاب رو باز نکنه، بخورد و بخوابد و بیاشامد، صرفا تنبلی کنه، قطعا رفوزه خواهد شد. علم به علت تامه رفوزه شدن داره و وقتی دانش آموز اون شرایط رو محقق میکنه واقعا هم رفوزه میشود. حالا میتونیم بگیم این دانش آموز مجبور بود؟ نه خیر، ربطی به جبر ندارد. علم قطعی ناشی از علم به علل حوادث. انسان ناقص العقل ممکن الوجود میتواند پیشگویی و پیشبینی قطعی کنه، خدای انسان نمیتواند. پس صرف علم قطعی به این که فلان حادثه در فلان زمان اتفاق خواهد افتاد دلیل بر جبری بودن اون حادثه نیست، نه در مورد انسان و نه در مورد خداوند متعال. این تکمله‌ای بود که بنده بر پاسخ مشهور اضافه کردم. دقت می‌کنید، در واقع دو تا پاسخ شد دیگه. یکی همون اولی است که علم خدا به فعل انسان به قید اختیار تعلق گرفته. دومی همین بود که خدمت شما عرض کردم که علم قطعی وقتی تحلیل میشه، ریشه یابی بشه، میبینیم که از ناشی از علم به علل حوادثه. همچنان که در مورد دانشمندان ما در مورد خود انسان میتونیم مطرح کنیم پیش بینی و پیشگویی قطعی را، در مورد خدای انسان هم میشه این مسئله را مطرح کرد. درسته؟ پس علم قطعی سبب جبر نمیشود. لذاست که خواجه نصیر در پاسخ اون دو بیتی خیام گفت که من می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. بعد خواجه نصیر برگشت گفت که علم ازلی علت اسیان دیدن، پیش عقلا ز غایت جهل بود. علم ازلی که علت گناه نیست، که علت گناه اراده اختیار خود من. تک تک این استدلال ها برای ابطال جبر کفایت می کند. شما متناسب با فهم دانش آموزان هر کدوم رو خواستید میتونید انتخاب بکنید و بگید. خب یک دلیل اقامه میکنیم بر ابطال تفویض، بعد بین الامرین رو توضیح میدم، بحث رو جمع کنم. حالا از اون موقعی که شروع کردیم فکر کنم 45 دقیقه اینها شده، هنوز یک رو فرصت هست، چون بیشتر بنا دارم یک ساعت جمع کنم بحث رو. بله 45 دقیقه تقریبا شد. البته از اون مقدماتی که بزرگواران داشتن صرف نظر میکنم و شروع بحث خودم رو. خب این جبر باطل شد. سوالات رو انشالله پاسخ خواهیم. بخش دوم، پس کدوم بخش رو الان باطل کردیم؟ اون بخش را که میگفت فقط اراده خدا دخالت در سرنوشت دارد، نه اراده انسان یا همون جبر. دومی این بود که فقط اراده انسان در سرنوشت انسان دخالت دارد که میشه تفویض، که گفتیم در میان متکلمان مسلمان از اهل سنت معتزله بر این باورند، متکلمان معتزله، که خدا انسان را آفریده ولی سرنوشتش رو به خودش واگذار کرده. به بیان ساده تر اینا میگن که تا زمانی که موجودات من جمله انسان آفریده نشدن، اینا در آفرینش خودشون نیاز به خدا دارن، ولیکن وقتی خداوند متعال اینها را آفرید، مثلا انسان را به ویژه موجودات مختار مثل جن و انسان را، اون وقتی که دیگه سرنوشت انسان به دست خودشه و اراده خدا هیچ دخالتی در سرنوشت انسان نداره. در میان اندیشمندان غربی او دکارت این باور رو داره، چون ساعت ساز لاهوتی رو که مثال میزنه، میگه خدا رو تشبیه میکنه به ساعت ساز لاهوتی، میگه ساعت ساز ساعت رو درست میکنه، میکشه کنار، خود ساعت کوک میکنه دیگه، ساعت خودش میچرخه، یا باتری که میندازه خودش عقربه هاش به چرخش در میاد، ساعت ساز که بالا عقربه های ساعت وای نمیسه با انگشتش بچرخونه. متکلمان معتزلی هم مثال بنا و بنا رو مطرح میکنن، میگن چطور بنا یعنی ساختمان تا زمانی که ساخته نشده نیاز به بنا دارد، نیاز به مهندس دارد، ولیکن وقتی این بنا اومد اون مصالح ساختمانی را ضمیمه هم کرد، ساختمان را بنا کرد، دیگه نمیاد دو دستی ساختمان رو بگیره که، بله خود ساختمان به بقای خودش ادامه میده. لذا اینا به تعبیر فلسفی میگن خلقت من جمله انسان حدوثاً نیاز به خالق دارد، ولیکن بقاءً نیاز به خالق ندارد. مثال بنا و بنا رو هم برای همین ذکر می‌کنم. خب نقدش چیست آقا؟ نقدش همون استدلال فلسفی بود که خدمتتون عرض کردم، که گفتیم از راه خالقیت بعضیا شبهه کردن. همون چیه؟ اینا چی میگن؟ اینا میگن خدا دخالتی در انسان، افعال انسان، صفات انسان نداره. ما یه سوال از اینا می‌پرسیم، میگیم آقا همچنان که ذات انسان ممکن الوجود بود، صفات و افعال انسان هم ممکن الوجود هست یا نه؟ بله. خب دلیل عقلی میگه که هر ممکن الوجودی باید به واجب الوجود برگرده. همچنان که ذات انسان اگر بازگشت به واجب الوجود یعنی خدا نداشته باشد، یا دور لازم میاد یا تسلسل، صفات و افعال انسان هم اگر به واجب منتهی نشه یا دور لازم میاد یا تسلسل. به بیان دیگر هیچگاه شما علت تامه رو نمیتونید از معلول جدا بکنید و معلول رو هم از علت تامه نمیشه جدا کنید. خداوند متعال علت تامه هستی است. آیا میشود موجودی مثل انسان معلول خدا باشد ولی پس از پیدایش ارتباطش با علت تامه قطع بشه؟ نخیر. رابطه علت تامه با معلول و معلول با علت تامه مثل رابطه خورشید با شعاع و شعاع با خورشیده. شما میتونید لحظه ای شعاع را جدای از خورشید در نظر بگیرید؟ خیر. یعنی در نظر که میشه گرفت، منظور در واقع میشود خورشید باشد شعاع نباشد؟ خیر. شعاع باشد خورشید نباشد، اونم نمیشه. لذا این سخن معتزله که میگن سرنوشت انسان پس از آفرینش، پس از به وجود آمدن به دست خودشه و خداوند هیچ دخالتی در وجود و صفات و افعال انسان ندارد، این با ممکن الوجود بودن انسان سازگار نیست. این با تعلق همیشگی معلول به علت تامه سازگار نیست. این با محال بودن انفکاک معلول از علت تامه سازگار نیست. البته الله خود این حرف معتزله ریشه در اون بحث فلسفی دارد که خدمتتون عرض کردم، چون اونا میگن که موجودات در حدوثشون، پیدایششون نیاز به خدا دارن، در بقا نیاز ندارن. اون مبنای فلسفی در این بحث کلامی خودشو اینطوری به صورت تفویض نشون میده. وقتی مبنای فلسفیتون باشه، در بحث کلامی هم منم باشم قائل به تفویض میشم، میگم اصل وجود انسان وابسته به خداست ولی سرنوشت انسان، افعال و صفات انسان در دست خودشه. این غلطه دیگه، با ممکن الوجود بودن انسان منافاته. پس حالت دوم که تفویض باشد، که بگیم فقط اراده انسان دخالت داره نه اراده خدا، باطل شد. حالت سوم خود به خود باطل بود، که گفتیم نه اراده انسان نه اراده خدا دخیل در سرنوشت او نیست، این خود به خود باطله، هیچ عاقلی اینو نمیگه. حالت چهارم که گفتیم هم اراده انسان هم اراده خدا در سرنوشت انسان دخالت دارد، خودش دو حالت داشت، یا رابطه دو اراده عرضی یا طولی. رابطه عرضی غلط است. چرا؟ چون وقتی شما رابطه عرضی بین دو چیز قائل میشید، یعنی این دو رو مستقل میدید. من یه اصطلاح ساده بگم برای دانش آموزو، اینو خواهشم بگید، حتما هم میدانید خودتون از باب تذکر. ببینید اصطلاح طولی و عرضی در بحث‌های فلسفی کلامی از کجا سرچشمه میگیره؟ دقت کنید، به حصر عقلی وقتی رابطه وجودها رو با هم مقایسه میکنید، به حصر عقلی از دو حال خارج است. یا میان این وجودها ارتباط علی و معلولی هست یا نیست، یا اینا رو هم تأثیر و تأثیر دارن، ارتباط علی و معلولی بینشون هست یا نیست. اگر میان وجودها ارتباط علی و معلولی باشد، میگن رابطه این وجودها رابطه طولی. اگر میان وجودها ارتباط علی و معلولی نباشن، میگن رابطه اینا رابطه ارضی. دقت کردید؟ یعنی وقتی میگیم رابطه طولی، یعنی بین اینا ارتباط علی و معلولی هست. حالا آیا انسان معلول خدا هست یا خیر؟ قطعا هست. پس نمیتونید بگید رابطه انسان و صفات و افعال انسان با خدا رابطه ارضیه. چون اگه بگه رابطه ارضی، یعنی انسان رو معلول خدا دیگه نگرفتی، انسان رو در ارض خدا در نظر گرفتی، یعنی انسان رو مستقل فرض کردید. بله، حالا این متنش هم بیارم براتون. انسان رو چی فرض کردید؟ مستقل فرض کردید. بله. در حالی که مستقل فرض کردن انسان با ممکن الوجود بودن انسان و معلول بودن انسان سازگار نیست. فهمی ساده. پس رابطه ارضی فرض کردن میان خدا و انسان، میان اراده خدا و اراده انسان، برگشتش به همون نظریه تفویضه. چون تو تفویض هم شما اراده انسان رو جدای از اراده خدا در نظر میگرفتید و در واقع میان اراده انسان و اراده خدا رابطه ارضی قائل میشد. یعنی شرک جلیه، شرک است. پس از این پنج فرض که حصر عقلی بود، یک فرض باقی ماند. اونم این که هم اراده خدا هم اراده انسان در سرنوشت انسان دخالت دارد و رابطه دو اراده رابطه طولی است. این طولی بودن رابطه دو اراده همان است که در آموزه‌های دینی با عنوان بین الامرین شناخته شده. اگر شما گفتم تو یک کلمه تو یک جمله بین الامرین رو معنی کن، میگی بین الامرین یعنی این که وجود انسان و اراده انسان در طول وجود و اراده خداست. تا اینجا مشکلی نداریم. ولی این طولی بودن اراده نیاز به توضیح دارد. این بین الامرین نیاز به توضیح دارد. خیلی مهمه. به صرف این یه جمله بگیم بحث رو تمام کنیم که نمیشه. باید بازش کنیم. بله؟ حالا چجوری بین الامرین رو توضیح میدیم؟ خب تو بین الامرین چی گفتیم؟ گفتیم رابطه انسان، اراده انسان و اراده خود رابطه طولی است. یعنی چی؟ دقت کنید خواهشن این رو. هر جا رابطه طولی میان دو چیز باشد، یعنی رابطه علی و معلول، شما تأثیرگذاری رو اگر برای مرتبه پایین‌تر اثبات بکنید، منافاتی با اثبات اون برای مرتبه بالاتر ندارد. اینو با مثال میگم که پیچیده نباشه، بازیه با اصطلاحات نباشه. خورشید و شعاع خورشید رابطه طولی دارن یا ندارن؟ دارن. چرا؟ چون خورشید علت است، شعاع معلولش. خب حالا میگفته میشه شعاع در طول خورشیده. شما گرما و نوربخشی رو به شعاع خورشید نسبت میدید یا خیر؟ نسبت میدید. شعاع به اندازه خودش گرما میبخشد و نور میبخشد. در این حال همین گرما بخشی و نوربخشی رو به خورشید هم نسبت میدید یا نه؟ بله، به خود خورشید هم نسبت میدید. یعنی و این نسبت دادن گرما بخشی حرارت به شعاع و هم به خورشید منافاتی با هم دیگه ندارد. یعنی اینجوری نیست که اگر شما حرارت منزل را به شعاع خورشید نسبت بدید، دیگه نتونید این حرارت رو به خود خورشید نسبت بدید. نه، حقیقتاً هم حرارت خانه را میتونید به شعاع خورشید نسبت بدید که در خانه تابیده، هم به خود خورشید نسبت بدید و هر دو هم درست. این میشه رابطه طول. یه مثال دیگه بزنم که اونم خیلی مهمه، بحث خوب جا میندازه. شما بعضی یه زلزله‌ای میشه در یک مکانی، میگن آقا ما نفهمیدیم بالاخره زلزله عذاب الهیه یا نه معلول عوامل طبیعی است. ما چی جواب میدیم؟ میگیم یه سوال، مگر عوامل مادی و طبیعی مثل آزاد شدن انرژی درونی زمین در طول عوامل معنوی و مجردات عالم ملکوت مگه نیست؟ مگر نه این است که عالم ملکوت علت عالم ملک است؟ به تعبیر فلسفی عالم مثال علت عالم ماده هست. بله؟ بله دیگه اینجوری. خب رابطه معلول با علت رابطه طولی است. یعنی شما میتونید زلزله را در این حال که به عوامل مادی و طبیعی نسبت میدید که همان آزاد شدن انرژی درونی زمینه، و عوامل معنوی مثل المدبرات امرا هم نسبت بدید، به ملائکه الهی هم نسبت بدید، چون اون عوامل معنوی هن، علل معنوی هن، علل مجرد هن به تعبیر فلسفه. منافات اینا کی گفته که اگر شما زلزله رو به عوامل مادی نسبت دادید دیگه نتونید به عوامل معنوی نسبت بدید؟ یا برعکس، اگر به مثلا جبرائیل نسبت دادیم فلان عذاب را، زلزله را، دیگه نتونیم مثلا به عوامل مادی نسبت بدیم؟ اینا منافاتی با هم ندارن. لذاست که خدمتون عرض کردم در رابطه طولی اثبات اثر برای یک مرتبه منافاتی با اثبات اثر برای مرتبه بالاتر ندارد. شما یک اثر رو حقیقتا هم به مرتبه پایین میتونید نسبت هم به مرتبه بالا. لذا انسان، اراده انسان در سرنوشت خودش مؤثره در مرتبه پایین، همان گونه که اراده خدا هم مؤثره. منتها اراده خدا از رهگذر اراده انسان ظهور پیدا میکنه، نه به این معنا که اراده خدا جلوی اراده انسان رو بگیره، هر کاری که انسان میکنه بذاره کنار. بعد نه، اینو خدمتتون عرض کردم، همان گونه که شما وجود انسان رو به وجود خدا برمیگردونید و معنیش این نیست که وجود از انسان سلب بشه، اراده انسان رو هم به اراده خدا میتونید برگردونید و معنیش این نیست که اراده از انسان سلب بشه. در واقع خداوند متعال افاضه هستی میکنه، افاضه کمالات وجودی، قدرت رو اینها میکنه به شما، و شما به واسطه این قدرت و کمالات وجودی که خدا به شما بخشیده، به ما بخشیده، ما افعالی رو انجام میدیم. دقت کردید؟ این رابطه طولی یعنی این، بین الامرین یعنی این. نه جبر است، نه تفویض است، بلکه امرون بین الامرین، میانه این دوست. نه اینکه هم جبر هم تفویض باشه ها، جبر باطل است، تفویض باطل است، از اجتماع دو باطل حق متولد نمیشه. نه جبر است نه تفویض، نه اینکه هم جبر است هم تفویض، غلطه. نه جبر است نه تفویض. لذاست که در آموزهای دینی هم داریم. و جالب اینه، اینم بگم خدمتون، یه جاهایی بله اراده خدا جهت میده اراده انسان را، که امیرالمومنین میفرماید عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدا را به واسطه فسخ عزیمت ها و نقض همت ها شناختم. اونجا داستان چیست؟ یه جاهایی انسان یه کارهای خوبی میکنه، این کارهای خوب انسان زمینه رو فراهم میکنه که توفیق اجباری پیدا بکنه، توفیق جبری. واقعا ها جبری اینجا درسته، به چه معنا؟ نه به معنای سلب اراده، به معنای عرفیش، جبر عرفی. چون جبر فلسفی گفتیم غلط، اصلا مصداق نداره. جبر کلامی بخشید، جبر کلامی اصلا مصداق نداره. بله، کجا؟ مثلا یه کار خوبی من کردم، دست یک فقیری رو گرفتم، دست یک فقیری رو گرفتم، یه کار خوبی کردم، حالا میام چیکار میکنم؟ خداوندم میخوام برم تو جاده، میخواد تصادف بشه، خداوند متعال اراده من رو منصرف میکنه. یعنی میرم یه جایی، مثلا گرسنه میشم، میرم رستوران میشینم، از اون تصادفی که بنا بود انجام بشه من محفوظ میمانم. دقت میکنید؟ اینو میگن تصرف در اراده. چنین تصرفات در اراده ای که بعضن حاصل میشود و اسمش توفیق اجباری است، اینها به نفع انسان است. اینها نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوحه. چرا؟ چون از سوی دوست رسیده، هرچه از دوست رسد نکوست، از خیر محض جز خیر محض صادر نمی شود. دقت کردی؟ و کاش خداوند متعال در اراده من و شما تصرف بکند و مانع از معصیت و ارتکاب معصیت ما بشود. این مدل تصرف رو جبر نمی گویند، بلکه جهت‌دهی اراده می گویند. جبر یعنی سلب اراده، نه جهت‌دهی اراده. جهت‌دهی اراده یعنی اراده‌ای هست ولیکن جهت داده شده. جبر یعنی اصلا اراده ای نیست. میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. زین حسن تا زان حسن، صد گز رسن. این اصطلاحات رو باید عمیقا انسان متوجه بشه و بعد بتواند به زبان ساده به دیگران انتقال بدهد. خب این هم بین الامرین که من سعی کردم مختصر و مفید دله و دله خدمت شما عرض بکنم که از وقت استفاده بهینه بشه. همینجا بحث رو پایان میرسونم. این فایل دو سه صفحه‌ای هم که مبانی عقلیش آوردیم خدمتتون میدم به نماینده که در اختیار شما قرار بدن اگر خواستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت هستیم، سوالات رو پاسخ بدید.
خیلی ممنون.
سلامت باشین. سلامت
باشین. استفاده کردید. خیلی زیبا با مثال‌های محسوس.
سلامت باشین. بزرگواریم.
استفاده کردیم. سوالات رو سرکار بود و خود رو قبول تایم کنن. اگر آماده باشه در خدمتی و دوستانم اگر سوال رو به صورت شفاهی کنن.
بفرمایید. بله آقای
مبشری،
حالا آقا یا خانم ایزدیار هم هستن فکر کنم، دستشون بالاست، میکروفونشو فعال کن.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید، در خدمت. سلامت باشید.
بله، بردیم از بیانات آقای دکتر وطن.
سلامت باشید.
سوالی که برای من اومده بود، سوال دانش آموزان که خداوند در آیات متعدد قرآن اشاره به مطلب داره که من به هر کی بخواهم، ما به هر کی بخواهیم عزت میدهیم یا عزت رو ازش میگیریم. این بحث عزت دادن یا ذلیل کردن یک شخص از نظر اراده انسان با اراده انسان سازگاری نداره. می‌خواستم مطلب رو اگه
بازترش کنم. بله، سلامت باشین. سوال خوبیه. خواهش می‌کنم. سوال خوبیه. بله، در آیات قرآن داریم که لا تعز من تشاء و تذل من تشاء. آره، احسنتون. و به یاد بخیر. بله. ببینید، در بحث عزت و ذلت، همچنین در بحث هدایت و ضلالت یک پاسخ مشترک ما داریم. هدایت، ضلالت، عزت و ذلت دو مدله. یک هدایت و ضلالت اولیه داریم، یک هدایت و ضلالت ثانویه. یه عزت اولیه داریم، ذلت ثانویه. ما ذلت اولیه نداریم، چون فطرت انسان فطرت خدادادی است. او بحث هدایت و ضلالت رو که خدمت شما توضیح بدم، جواب این هم مشخص میشه. مراد از هدایت اولیه همون هدایتی است که خداوند متعال در فطرت انسانی نهادینه کرده و شما در آیات قرآن میخوانید که بله، اونجا که فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یعنی به محض اینکه خداوند خلقت معتدل به نفس انسانی بخشید، خداوند متعال خلقت معتدل به انسان میدهد، بله خدا خیرتون بده آوردن همین آیات را، خلقت معتدل به انسان بخشید بلا فاصله، فای تفریعه یعنی ترتیب بل اتصال، یعنی بلا فاصله الهام فجور و تقوا هم کرد. یا اون آیه فطرت رو که همه حفظید، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، و آیه فطرت هم که در واقع اشاره به همین دارد، او فطرت اولیه الهام فجور و تقوایی که بله
این سلب اراده از انسان نمی‌کنه.
نه، همین رو میخوام بگم. بله، میخوام اینو بگم. او فطرت اولیه، هدایت اولیه برای همه داده شده، او که اصلا از ابتدا داده شده، منافاتی هم ندارد، چون اون هدایت اولیه زمینه این رو فراهم میکنه که اراده انسان به طرف کمالات سوق پیدا بکنه. اگر انسان هیچ شناخت اولیه ای از خوبی ها و بدی ها نداشت، قطعا نمیتونست خوبی های بعدی رو اراده بکنه. ولیکن ضلالت و هدایت ثانویه بسته به اختیار انسانه. یعنی مثلا اگر من بخوام مشمول هدایت ثانویه بشم یا حتی ضلالت ثانویه، باید چیکار کنم؟ در هدایت ثانویه باید ترک معصیت کنم، انجام واجب، ترک محرمات، قابلیت خودم و شایستگی خودم رو بالا ببرم تا خداوند متعال توفیق اون هدایت رو به من بده و بفرمایید عزت به من ببخشد. در واقع اون عزت که لازمه هدایت ثانویه است، به اختیار خود انسان حاصل شده. این انسان است که با اختیار و اراده اش زمینه بالا رفتن قابلیت خودش رو فراهم میکنه، هدایت خودش رو بالا میبرد و نتیجهش این میشه که خداوند متعال به انسان عزت میبخشد. و در خود قرآن هم اشاره هست به این مطلب، میفرماید ان العزه لله و لرسوله و للمؤمنین جمیعا، یعنی خصوصیت ایمان است که دخالت دارد در این که خدا عزت به انسان ببخشد. ایمان یک امر جبری است یا اختیاری؟ اختیاری است، یعنی ایمان به اختیار خود انسان. بله، پس نتیجه ایمان هم که عزت است اختیاری خواهد بود و او ذلت هم به احسن. خلاص اینجوری بفرمایید، عزت به حسن اختیار انسان است، ذلت به سوء اختیار انسان است. سلامت باشید. سلامت باشید. بفرمایید. احسنتون، سوال خوبیه. ببینید، بله، مباحث کلامی و مسائل کلامی دو دستن. یه سری مسائل کلامی داریم که اصلا پیش فرض طرح اون مسائل کلامی پذیرش وجود خداست. یعنی اگر کسی وجود خدا را نپذیرد، جالب، اصلا اون شبهه کلامی براش مطرح نمی شود که حالا بخواد مثلا شما بخواید بهش جواب بدید. و ولی یه دست از مباحث کلامی داریم که نه، پیش فرضش ربطی به وجود خدا ندارد. شما میتونید به شیوه کاملا عقلی حتی برای کسی که خدا رو قبول نداره اثبات بکنید. حالا مثال، اون دسته اول که پیش فرضش اثبات وجود خداست، یک، جبر و تفویض، دو، شر و خیر. این بحث شبهه شروع. ببینید جبر و تفویض در واقع تو جبر ما چه شبهه‌ای رو مطرح میکنیم؟ ببین کل حرف اینه، میگن خدایی هست و مخلوقاتی دارد من جمله انسان. این خدا چون علم قبل از ایجاد به جزئیات مخلوقات خودش دارد، لذا نمیتونیم بگیم این مخلوق اراده دارد، چون خدا همه چی را میداند، پس این مخلوق که انسان باشه مجبور است. دقت میکنید؟ این مخلوق میشه چی؟ مجبور. یعنی تا طرف مقابل ما خدا را نپذیرد، اصلا شبهه جبر و تفویض براش مطرح نمیشود. لذا در چنین مواردی قطعا انسانی که خدا ناباوره برای شما این شبهه رو مطرح نخواهد کرد. او سالبه به انتفاع موضوع است، میگه من خدای شما رو قبول ندارم، که حالا بخوام بگم خدا شما رو مجبور کرده یا به شما اختیار بخشیده. لذا در اینجا در بحث جبر و تفویض پیش فرض ما اینه که طرف خدا را قبول دارد و سپس شبهه جبر و تفویض برایش مطرح شده. برخلاف دسته دوم مثل بحث توحید، اثبات یگانگی خدا، بله اثبات یگانگی خدا، قبلش باید شما بیایید در واقع یا بفرمایید اثبات خود خدا، هنوز خدا اثبات نشده. اینجا شما باید میتونید از دلایل عقلی، چه در اثبات ذات خدا، چه در اثبات صفات خدا و چه در اثبات در واقع توحید افعالی و اینها، از دلایل عقلی میتونید اثبات. یعنی بستگی داره شبهتون چی باشه. شبهه از مثل جبر و تفویض باشه که اگر کسی خدا را نپذیرد اصلا براش مطرح نمیشود. حالا بخوایم ما خودمون رو به زحمت بندازیم. لذا در مورد این افراد اولا باید برگردید عقب، خدا و صفاتش رو براش اثبات بکنید، توحید ذاتی صفاتی افعالی براش اثبات بشود، سپس وارد تبیین و تقریر بحث جبر و تفویض بشید. تا وجود خدا رو براش اثبات نکنید اصلا شبهه اولا براش مطرح نمیشه، ثانیا شما دارید وقتتون رو تلف میکنید، یعنی روش منطقی به کار نبردید در پاسخ به شبهه. مثل اینکه کسی مثلا وجود سیمرغ رو قبول نداره، شما دو ساعت دارید براش استدلال میارید سیمرغ اینجوریه سیمرغ اونجوریه. یعنی این جبر و تفویض از اون مدل شبهات است. بله احسنتون، درسته. آفرین، احسنتون، سوال خوبیه. فعل عبد فی نفسه ممکنه، بله خدا علم دارد که اون عبد فعل رو انجام خواهد داد، درسته. فعل عبد در چه فرضی واجب می شود؟ در فرضی که علت تامه اون فعل محقق بشود. یکی از اجزاء علت تامه وجود اختیار و اراده انسان هست. دقت میکنید؟ یعنی خدا علم دارد که فلان فعل وجوباً و قطعاً از بنده مختار صادر خواهد شد. یعنی اختیار و اراده جزی از علت تامه هست. وقتی اختیار و اراده جزی از علت تامه باشه، این وجوب میشه همون جبر فلسفی، هیچ ارادی ندارد، جبر کلامی نیست. جبر کلامی در برابر اراده هست، ولی جبر فلسفی معلول اراده هست. چون اراده و اختیار جزی از علت تامه هست، چون انسان مختار است و مرید است، واجب است که از او فعل صادر بشود. همراهش البته شرایط دیگه هم لحاظ کنید، یعنی صرف اراده نیست. اراده، شرایط، عوامل محیط همه دست به دست هم میدن، علت تامه که محقق شد وجوباً فعل از انسان صادر خواهد شد. ولی این وجوب تعبیر دیگری از جبر فلسفیه و معلول اختیار و اراده انسانه. این نه تنها منافاتی با اختیار و اراده انسان ندارد، بلکه مؤکد اراده و اختیار انسان هست. یعنی به بیان عامیانه اینجوری میشه، ما مجبوریم که مختار باشیم. این جبر، جبر فلسفی است، نه جبر کلامی که اراده را داره سلب میکنه از انسان. خب این سوالاتی که اینجا نوشتیدم هست، از اون راه میخوایم بخونید. نمیتوانیم خانوال رو میخوایم بخونیم، بفرم. بله بذار من خودم بخونم. نوشتن که نمیتوانیم خانواده و محل از بالا بخونیم، کجا رو بخونیم؟ همون یادم این پایین همینه بگیم. نمیتوانیم خانه و محل تولد را، خانواده و مرتبه رو تعیین کنیم و مجبوریم در این زمینه، در حالی که اگر کسی اختیار داشت میتوانست فلان کنه. خب ببینید این جبری که اینجا گفته میشه بازم جبر محیطی اصطلاحاً در غرب میگن، میگن جبر محیطی، جبر منطقه‌ای، جبر جغرافیایی، چند تعبیری داره، جبر جغرافیایی هم میگن بهش. یعنی چی؟ آقا بالاخره یک انسانی در یک محیط فاسد به دنیا آمده. سوال، آیا این محیط فاسد در این که فعل بد از انسان سر بزنه تاثیر داره یا خیر؟ میگیم بله قطعاً بر منکرش صلوات. مگه میشه تاثیر نداشته باشه؟ یا محیط سالم بر روی انسان تاثیر داره؟ بله. ولی سوال میپرسیم تاثیرگذاری محیط سالم یا فاسد بر روی انسان، بر اراده انسان به نحو علت تامس یا علت ناقصه؟ قطعاً علت ناقصه. چرا؟ دلیلش چیست؟ چون اگر علت تام باشه هر جا محیط فاسد داشته باشیم باید همه انسان‌هایی که تو این محیطن باید فاسد باشن. هر جا محیط صالح داشته باشیم باید همه انسان‌هایی که تو محیط صالحن باید صالح باشن. در حالی که اون چی که واقع شده غیر از اینه. پسر نوح با بدن بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت و آدم شد. پسر نوح در محیط صالح بود یا فاسد؟ صالح. صالح شد یا فاسد؟ فاسد. زن فرعون در محیط فاسد بود یا صالح؟ محیط فاسد. صالح شد یا فاسد؟ صالح. کاملا برعکسه. پسر یزید، معاویه بن یزید، صالح شد یا فاسد؟ پدر مادرش هم فاسده بود، پدرش هم فاسد بود، فرزند شد صالح. از این مثال تا دلتون بخواد ما داریم. پس تاثیرگذاری محیط بر اراده انسان و بر افعال انسان به نحو علت ناقصه است. این گونه نیست که محیط فاسد عنان اختیار را از انسان برباید و انسان مجبور باشد که فاسد بشود. انسان‌های صالح بسیاری داریم در محیط‌های فاسد زندگی کردن و عمل صالح از اونها سر زده. درست کرده؟ خب پس تاثیرگذاری محیط، محیط فاسد و صالح، حتی تو صالح هم همینجوری ها، در محیط صالح هم علت تام نیست. تاثیرگذاری به نحو علت ناقص است و عنان اختیار و اراده را از انسان نمی‌رباید. خب سوال بعدی بفرمایید. اگه اون سوال بعد من اینا رو گفتیم اینا چه جنون هست. آقای فرزانه بود بله.
آقای مبشری در خدمت. اگه سوال
بله. آم. بله. جوابش مشخصه دیگه. ببینید خدا هرچه اراده کند، اراده خدا دو نوعه، این اول بدانیم. یه خداوند متعال اراده تکوینی دارد و یک اراده تشریعی. اراده تشریعی خدا، اراده تشریعی خدا مشخصه که تخلف پذیر است. چرا؟ اراده تشریعی یعنی همون دین، شریعت. خداوند در شریعت اراده کرده است که همه نماز بخوانند، ولی برخی میخوانند برخی نمیخوانند، یعنی تخلف میکنند از مشیت و اراده تشریعی خدا. خداوند اراده کرده است که بشر، انسانها روزه بگیرند، ولیکن بعضی میگیرند بعضی نمیگیرند، تخلف از اراده. ولیکن در مورد اراده تکوینی که هم مثلا مثالی که زدی، خداوند اگر بخواد یک چیزی اتفاق بیفته و اتفاق میفته، ولیکن در مورد افعال انسان و موجوداتی که مختارند، اراده خدا از رهگذر اراده انسان و از کانال اراده انسان ظهور پیدا میکنه. دقت بکنید اینو، گفتیم رابطه اراده خدا و اراده انسان رابطه طولی است. یعنی اگر خداوند متعال بخواهد دست فقیری را بگیرد و به او ثروت، او را ثروتمند کنه، پولی به او برساند، در اراده من بنده که تو زمینه توفیق رو در خودم فراهم کردم تصرف میکند و جهت میدهد اراده من را، من میرم به او پول میدم. در مورد اون سکون توپ و اینام داستان همینه. اگر بنا باشه خدا اراده کنه سکون توپ را، از رهگذر عوامل طبیعی همین اراده را خواهد کرد. لذاست که در روایاتمون داریم که ابل الله ان یجری الامور الا باسبابها، خدا ابا دارد از این که امور جز از طریق اسبابش جاری شود. در تبیین این روایت یک روایت دیگری داریم جالبه. امام میفرماید که یکی از پیامبران بنی اسرائیل مریض شد، بعد به خدا گفت که آقا من نمیرم دارو بخورم تا خود خدا شفا بده. خوبش شافی، به این پیامبر بزرگوار وحی شد که تا دارو نخوری شفایت نخواهم داد. بله، تا دارو نخوری شفا نخواهم داد. من خدا درد گذاشتم، درمان رو هم گذاشتم. خب وقتی از رهگذر عوامل طبیعی شما میتونید خود را درمان کنید، این تأثیر رو شما از یعنی اراده خدا از رهگذر اسباب و عوامل طبیعی و مادی و من جمله اراده خود انسان ظهور پیدا میکنه. اراده خدا در عرض اراده انسان یا دیگر موجودات نیست که بگیم این سکون اراده میکنه اون حرکت را. اینا رابطه طولیه. اینا این که بگیم یکی سکون یکی حرکت در فرضی است که رابطه دو اراده رابطه عرضی باشد. شما وجود و اراده خدا را مستقل ببینید، وجود و اراده انسان را هم مستقل ببینید، اینجا میتونید این فرض رو مطرح کنید که یکی حرکت رو اراده کنه یکی سکون رو. ولی اگر گفتید رابطه رابطه طولی است، و اراده خدا محقق میشه منتها نه به معنای جبر بلکه از رهگذر اراده انسان، نه به این معنا که انسان اراده ندارد، اراده دارد، ولیکن ارادش تابع اراده خداست. من دوتا کلمه میگم اینا رو دقت داشته باشید، مؤثر تابع رو در نظر بگیرید. اگر ما بگیم که خدا فقط مؤثر در افعال انسان، فقط تابع نه، یعنی انسان رو، یعنی بگیم که در واقع خداوند متعال فقط مؤثر است، انسان مؤثر نیست، یعنی انسان فقط تابع، اینجوری بگید. دوباره تو تکرار میکنم اشتباه نشه، تو دو کلمه مؤثر و تابع. اگر گفتیم انسان در افعال خودش فقط تابعه، مؤثر نیست، این میشه جبر. اگر گفتیم انسان در افعال خودش فقط مؤثره، تابع خدا نیست، این میشه تفویض. اگر گفتیم انسان در افعال خودش مؤثر تابعه، یعنی درست مؤثر است ولی در تاثیرگذاری تابع خداست. چطور موجود است ولی در وجود تابع وجود خداست؟ مؤثر است، در مؤثر بودن هم تابع خداست. همچنان که انسان در وجود تابع خداست ولی سلب وجود از انسان لازم نمیاد، در اراده و مؤثر بودن هم تابع خداست ولی سلب اراده از انسان لازم نمیاد. پس جبر نیست بازم. حالا ما اینقدر برهان آوردیم برای ابطال جبر، دقت کنید، اگر برهان در اثبات چیزی اقامه بشود، او شبهاتی که مطرح میشه میشه از سنخ توهم، دقت کردین، دیگه او شبهه نیست، چون دیگه ریشه رو ما زدیم. اینا بر فرض که آقا کسی اون براهین رو متوجه نشده باشد، برای بالا بردن درصد اقناع، برای اینکه بیشتر قانع کنیم مخاطب رو، این پاسخ ها رو هم بهش خواهیم داد. یعنی پاسخ هایی که میگیم افزون بر اون براهین هست، و الا در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، اون براهین مشکل را حل کرده است، از اساس ریشه را زده. پس رابطه اراده خدا مثلا رابطه طولیست، نه عرضی، که یکی سکون اراده کند دیگری حرکت. و تابعی، بازم تأکید میکنم، تابعیت اراده انسان از اراده خدا به معنای سلب اراده از انسان نیست تا جبر باشد. این روش خیلی تأمل بکنیم. نوشتن سلام علیکم. السلام. زمانی که معمولا با دانش آموزان بحث رو که شروع میکنیم، خودشون رو خالی از اعتقاد به خدا جلو میدن، برای چنین افراد چگونه میشه تازه؟ بله احسنتم، توضیح دادم خدمتتون. کسانی که خودشون رو خالی از اعتقاد به خدا فرض میکنن، باید از ابتدا از صفر شروع کنید، با دلایل ساده وجود خدا رو اثبات کنید، وجود صفات رو اثبات کنید، بعد به صورت منطقی بحث رو بکشانید به قضا و قدر. چون میدونید بحث جبر و تفویض و قضا و قدر جزو دسته افعال الهی است. شما تا ذات و صفات را برای او اثبات نکنید، وارد افعال، بحث از افعال نمیتونید بشید. بله میتونید به دانش آموز اینجوری بگید، بفرمایید که آقا ما در فلان بحث ها وجود خدا و صفاتش رو اثبات کرده ایم، الان اونها رو مفروغ العن گذاشتیم، اونها رو پیش فرض گرفتیم. اگر وجود خدا و صفات خدا رو پیش فرض نگیریم، اصلا بحث جبر و تفویض و قضا و قدر مطرح نمیشه، چون قضا، قدر، جبر و تفویض در دسته افعال الهی است. و وقتی ذات خدا صفات خدا اثبات نشده، افعال خدا چجوری میخواد اثبات بشه؟ میشه سالبه به انتفاع موضوع. یا ذات و صفات رو اثبات کنید بعد وارد این بحث بشید، ارتباط منطقی رو بفرمایید، یا نه بفرمایید که اگه قبلا بحث کردید، بفرمایید که ما اونجا ذات و صفات رو اثبات کردیم، دیگه اون رو تکرار نمی کنیم و الان وارد حوزه افعال الهی میشیم و بحث جبر و تفویض و قضا و قدر رو مطرح خواهیم کرد. فرمودن آیا ماهیت دقیق آگاهی رو میتونیم مشخص کنیم؟ خیر، مفهومش بله، ولی اینکه دقیقاً چیست، علم آگاهی شبیه وجوده. اگر نهایت الحکمه علامه طباطبایی رو دیده باشین در بحث مرحله 11 فصل اول، اونجا که بحث علم رو ایشون توضیح میدن، میگن مفهوم بدیهی دارد، علم ما میفهمیم، ولی کنه علم و حقیقت علم رو ما نمیتونیم دقیق توضیح بدیم. لذا مفهومش رو میفهمن همه آگاهی یعنی چی، چون بالوجدان ما علم حضوری داریم، علم حصولی داریم، ولیکن این که دقیق هویچه هویتی دارد کنه این به لحاظ فلسفی مثل وجوده. حکیم سبزواری در منظومه میفرماید مفهومه من اعرف الاشیاء و کنه فی غایت الخفاء، مفهوم وجود از بدیهی ترین اشیاست ولیکن کنه حقیقت وجود از مخفی ترین اشیاست. همون حرف رو که در مورد وجود میگن در مورد علم هم گفته شده. مفهوم علم بدیهی، همه بگن دانستم، هیچ بچه‌ای نمیپرسه دانستن یعنی چی. ولی اگر بخواید کنهش رو، مصداقش رو بشناسید، حقیقتش رو بشناسید، به این سادگی ها نخواهد بود، باید با مثال و مصداق برید جلو. مثلا بگید این صورت ها، مفاهیمی که تو ذهن ما هست صحبت میکنیم، جمله میسازیم، اینا هم علوم ماست، مثلا علوم حصولی است. یا یک سری علومی داریم که از راه مفاهیم و الفاظ به دست نمیاد، مثل محبت، شادی، غم، من ادراک میکنم اینا رو در خودم، اینا علوم حضوری است. برای دانش آموزا با این مثال های روشن تبیین بکنید. سرنوشت موجودات انسان ها از قبل تعیین شده، بله هم بله هم خیر، بله به این معنا که علم ازلی داشته خداوند متعال، نه به این معنا که اینجوری بگید منظورتون از تعیین شدن این باشد که دست انسان نیست، خیر، اینو گفتیم، این همون جبر دیگه. سرنوشت انسان که نوشته شده، اگه منظورتون همون جبر باشد، یعنی اراده و اختیار انسان نقشی ندارد، خیر، باطل کردیم با چندین دلیل. ولی اگر منظورتون اینه که خدا علم ازلی دارد به همه جزئیات، ای بله، او علم ازلی دارد، ولی از این تعبیر نمی‌کنن که سرنوشت انسان از قبل مشخص شده و نمی‌تونه تغییر بده. لذاست که در خود قرآن هم می‌فرماید که بله، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمیده جز این که اونا سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. دقت کنید، یعنی ابتدا خود انسان است که زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه سرنوشت خوب یا بد پیدا بکند. دقت کردین؟ خود قرآن بهترین برهان هست برای ما، یعنی تا انسان نخواد چیزی بر او تحمیل نخواهد شد. خب سوالی که عمدتاً دانش آموزان میپرسن اینه که خدایی که خودش خیر و صلاح انسان رو میدونه و افعال انسان در نهایت باید به تایید اراده خدا برسه، یعنی خدا ارادهش رو به انسان اختیار داده. توضیح دادیم دیگه، گفتیم این که اراده انسان به اراده خدا برمیگرده معنیش این نیست که از خودش اراده ای ندارد، و همچنین معنیش این نیست که خدا همه کار است انسان هیچ کاره. این تصور غلطه، تصور غلط ماست، توهم ماست. دقت میکنید؟ خداوند متعال، به دانش آموز اینجوری بگید برای اینکه براش بیشتر شبهه نشه، بفرمایید که خداوند متعال به ما وجود بخشیده، به ما قدرت داده است، به ما بدن داده، اعضای بدن داده، علم داده، آگاهی داده، و در این کمالاتی که به ما داده هنوز هم داره این کمالات رو به ما میده، و ما به واسطه علم، قدرت و دیگر کمالاتی که خدا لحظه به لحظه به ما افاضه میکند، به واسطه این اراده میکنیم، کار انجام میدیم. در مقام مثال بفرمایید الکتریسیته اگر نباشد روشنایی لامپ نخواهد بود، ولیکن آیا معنیش، آیا اگر لامپ نباشد الکتریسیته میتونه روشنایی بده؟ خیر، لامپ روشنایی میدهد به تبع الکتریسیته، یعنی هم لامپ در روشنایی بخشی موثر است، هم الکتریسیته موثر، ولی لامپ در روشنایی بخشی تابع الکتریسیته است. پس روشنایی بخشی هم به لامپ نسبت داده می شود هم به الکتریسیته، ولی وقتی به الکتریسیته نسبت میدیم معنیش این نیست که لامپ هیچ کار است. دقت کنید اینجا، اگر لامپ نباشه خود الکتریسیته میتونه به صورت روشنایی ظاهر بشه؟ خیر. دقت کردین؟ نه اینکه خدا نمیتواند، نمیشود. خدا بخواد، واسه همین که در روایات داریم خداوند میفرماید من خلق را آفریدم تا کمالات خودم را اظهار بکنم، یعنی اگر مخلوقات آفریده نمیشدن کمالات الهی به منصه ظهور نمیرسید. این مثال ها رو بزنید، مثال روشنایی، لامپ و الکتریسیته را، تا برای دانش آموزان خوب جا با مثال میتونید در اون خوب جا بندازید. البته استدلال عقلیتون هم بگید، کنارش مثال هم بگید. خدا سرنوشت انسان را اگر میداند چرا آفرید که آزمایش کند؟ آیا مجبور هستیم؟ گفتیم دیگه، دو ساعت داریم میگیم مجبور نیستیم، سوالات دوباره تکرار میشه. خدا سرنوشت انسان را میداند ولیکن انسان را چی نکرده؟ مجبور نکرده که همون سرنوشت انتخاب بکنه. ما در آموزه‌های دینی یک بحثی داریم به نام بدا. بدا همینه دیگه. بدا در روایت داریم که خداوند هیچ پیامبری نفرستاد جز این که به اون پیامبر گفت که اعتقاد به سه چیز داشته باشه، یکی بداست، اقرار گرفت به بدا. از امیر مؤمنان علیه السلام و همچنین از امام سجاد علیه السلام یک روایتی داریم، براتون شاید جالب باشه. میفرمایند که لولا آیتون فی کتاب الله لاخبرتکم یجدر لحدثتکم به ماکان و ما یکون الی یوم القیامه. اگر یک آیه در کتاب خدا نبود شما را خبر میدادم به آنچه که شده و آنچه که خواهد شد تا روز قیامت. یعنی نمیتونم قطعی خبر بدم. بعد فرمودن کدام آیه؟ ایشون آیه 39 سوره رعد رو قرائت فرمودن. یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. قبلش این لکل اجل کتاب، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. برای هر اجل کتاب معینی است، خدا هر چه را بخواهد محو میکند، از او سرنوشت و هر چه را بخواهد اثبات میکند و ام الکتاب نزد اوست. یعنی اینجوری نیست که ما مثلا اون برنامه‌ای که به چیز میدن، به ربات که دیگه نمیتونه از اون برنامه تجاوز کنه، ما نتونیم تجاوز بکنیم. نخیر، خداوند متعال اون مقدراتش حالت ایستا ندارد که بگیم انسان چه بخواهد چه نخواهد اون خواهد شد. مقدرات خداوند متعال تابع اختیار و اراده انسان هست، طبق این آیه یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب و اون آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. صراحتا داره میفرماید تا انسان ها خودشون رو تغییر ندن، خدا سرنوشت اونها رو تغییر نمیده. پس اون چیزی که همه کاره هست اراده و اختیار انسانه. و خدمتتون عرض کردم اون استدلال امیرالمومنین رو دیگه دوباره تکرار نمیکنم، که اگر بنا بود ما مجبور باشیم سرنوشتم از قبل تعیین شده باشد، خب این همه ارسال پیامبران و انزال کتب آسمانی معنا نداشت. اینها رو به دانش آموزا بگی، اینا خیلی پیچیده نیست این استدلال ها، دقت میکنی؟ پس وقتی برهان اقابه شد در ابطال یک چیزی، در ابطال جبر، هر شبهه‌ای که دوباره مطرح میشه در برابر جبر توهمی بیش نیست. او در واقع توهمه، یعنی چون بحث خوب جا نیفتاده میاد و شبهه مطرح میشه. لذا دانش آموزا هم بحث رو گفتید با مثال اینها مطرح کردید، این نکته رو حتما گوشزد بکنید که ما استدلال و برهان اقامه کردیم که جبر معنا ندارد. پس اگر جایی احساس جبر کردیم، این توهم جبر است، نه اینکه واقعا جبر باشه، چون برهان خلاف این مطلب اقامه شده. سلامت باشین، شما موفق باشین. بله بله دقیقاً، سلامت باشین، شما همچنین.